بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید عبارت بود صفحه 74 جلسه قبل یه تعبیری بود که خیلی کم به کار رفته. حضرت فرمودن و انتم قوت الموت، شما قوت موتید. لکل ذی رمق قوت و لکل حبت آکل و انتم قوت الموت. تعبیر نادری، قوت ما یقوم به شیعه، شما قوت موتی، موت که انهو در شما را میخوره. تعبیری بود که عرض کردم میخورده کم به کار رفته در این خطبت الوسیله، اینجوری آمده در همه کافی شریف، در تحفل اخول هم اینجوری که یادم یعنی آمده انتم قوت الموت. نزدیک این را که امرم فرمودن که فل جمله راجع به آیه شریف صحبت بشه، کل نفس ذائقه الموت، هر نفسی مرگ را میچشه. یعنی چه میچشه؟ چشیدن اینجا به چه معنا به کار میره؟ عرض کنم که خود آیه شریفه کل نفس ذائقه الموت سه بار در قرآن کریم به کار رفته. در دفعه دومش در سوره مبارک انبیا مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در المیزان نسبتاً یه بحثی که نسبت به مقامش حالت تفصیل داره رد نشدن که این کلمه نفس اینجا یعنی چی. از المیزان جلد 14 بله صفحه ما داریم صفحه 285. چرا اونجا وارد این بحثا شدن؟ چون فخر رازی حرفایی داره، خیلی اشکالات کارها در این که کل نفسن ذائقه الموت چیا را میگیره. ایشون گفته است که چون در قرآن کریم هم اطلاق نفس بر خدای متعال شده و قطعا خدای متعال نمیمیره، پس این از اون کلیاتیست که تخصیص خورده. تعلم و ما فی نفسی ولا اعلم و ما فی نفسک، یا کتب علی نفسه الرحمه، کتب علی نفس و کل نفس ذائقه الموت. پس خدای متعال به خاطر این تخصیص و بحثایی که فخر رازی داشته علامه طباطبایی وارد بحث شدن. نمیدونم یه دو صفحه چه کمتر بیشتر مطالب خوبی دارن. اول نفس را معنا کرد، کاربردهای نفس، معنای نفس، اینا را فرمودن. آیاتی را آوردن که استعمالات نفس چند جوره. خب نمیدونم این روش های جدیدی که اومده معنا بر خود، یعنی دنبالش نبودم، یه مدتیه شاید حدود 7-8 سالی میشه به شدت مقالاتی هست تو فضاهای اینترنتی بالا رفته، مقالاتی که واژه های قرآنی را بر طبق همون چی بررسی میکنن، قواعد زبانشناسی جدید با محور چی رو عرض کردم، همنشینی و جانشینی. مقالات خیلی زیاد واژه های مختلف را بررسی کردن، ده ها مقاله برای خود میکنید که حالا یه پایان نامه هست، پایان نامه ها این کار را میکنه. اون روش آقای ایزوتسرا در واژه ها پی میگیرن و بررسی میکنن و خوب هم هست. برای کلمه نفس که علامه اینجا وارد شدن و کاربرد هاشافر بودن، نمیدونم مقاله کسی داره تا حالا نداره که ببینیم که معناشناختیه و معناشناسی واژه نفس در قرآن کریم چجوریه. یکی از جاش همینجاست که المیزان مطالب مهم میداره اگر کسی واژه معناشناختی را دنبالش رفت. ایشون میفرمه اصلا اینجا کل نفس ذائقه الموت ربطی به این که خدای متعال ملائکه اینا متن نداره، اینجا این انسان، لذا شاهدش اینه که قبلش میفرماد که
بله
و ما جعلنا لبشرن من قبل کل خلد. وقتی لبشرن میفرماد معلوم میشه که جد ناظر به بشر است. دنبالش کل نفس ذائقه الموت و نبلوکم به شر و الخیر فتنه. ایشون شواهدی میارن برای این که اصلا این کل نفس تخصیص نیاز نداره. که حالا بعضی روایاتی که مثلا همه نفوس میمیرن حتی آخر کار خود حضرت عزرائیل علیه السلام میاد بین یدی الله که خدایا فقط من موندم و خدای متعال توفی میکنه خود حضرت عزرائیل را، که بعد دیگه لمن الملک الیوم در ذیل معای شریفه داره. اونا باید معنا بشه، اونا غیر از این است که معنا کنیم که اونا یعنی همینجور حیاتی که موتی که برای بشره اون موته، اون شاید معنای موت معنای بالاتری. حالا اونی که من عرضتون هست که خلاصه میخوام بگم، اوائلی که این مباحثه یا اون مباحثه تفسیر بود یه جلسات متعددی بحث کردیم سر این که استعمال لفظ در اکثر از معنا چه ممکنه، و بعدش هم در قرآن کریم واقع چرا، به خاطر بحثایی که 3-4 جلسه شد. ولذا هر جمله ای از قرآن کریم که فی علم الله تعالی میشه این جمله اون معنا را برسونه و اون معنا معنای درستیه. چرا خدا اراده نکنه؟ خدای عالم علل اطلاق میدونه این کلمات کتاب او توانایی دلالت بر فلان معنای درست را فی علمه تعالی داره، اما اراده نکرده. این بحثش کردیم چرا نکرده، بگیم ممکنه، چرا ممکنه را مباحثه شد. حالا یکی از آیاتی که همینجا الان کل نفس ذائقه الموت، هر نفسی چند تا معنا داره فی علم الله تعالی. خب خدای متعال خدای همه تکوینه، هر جور معانی که در عالم به تکوین که خدای متعال میتونه به ازای این قرار بگیره. کل نفس، خدا میدونه چند جور نفس هست، یکیش نفوس بشری است. ما اگر بگیم که اینجا خدای متعال نفوس بشریه را در سیاق در این بافت فعلی اراده فرموده، اما در بافت منفردش هم که خود علامه رضوان الله در جلد اول بود شد بارها گفتن که توضیح دادن، بعد فرمودن هازان سران تحتهما اسرار، از مهمترین جای از میزانه بود هازان سران تحتهما اسرار، مطلبش همین بود. فرمودن یه آیه قرآن را هر کجاش وایسید معنای استقلالی برای خودش داره. در ذیل
روایت
هستن اولها پیشه این آخرها پیشه این، حالا اون اولها پیشه این شاید دارن تحذیر میدن که خودتون ندید سراغ آیه، برید محضر امام معنای آیه رو بفهمید. درسته اون جمله میتونه بر همین معنی، اما ظاهر اون جمله اگه نگاه کنی معذر میگن شما حالیدون نیست، اولها پیشه آخرها پیشه. امیرالمومنین میخوان که بگم من همه جا حاضر بودم، اینایی که نازل شد نوشتم همه رو میدونم. اون ناظر به یه
استقلال از توش در میاد، به هر
به یه نگاه دیگری، نه به اون یک مقصود القاء ابتدایی. بلا درسته من قبول دارم اون اول حافیشه آخر حافیشه، و اگرم بخوام عبارت رو به هازان سران برگردونیم میگیم اول حافیشه بعد حافیشه کل حافیشه، اینجوری اینجوری کنه. اوکی، حالا در این آیه شریف هم همینه، ما میدونیم که خدای متعال کل نفس ذائقه الموت فی علم الله، نفس چند جا میتونه که این آیه درست باشه. چرا فی علم الله؟ چون او خبر کل تکوین داره، او خبر همه هر جور نفسی داره، و ذائق الموت مناسبه با او را، او خودش خبر داره. وقتی خبر داره کتاب ما کل نفس ذائقه الموت، چه راده ای هست برای اینکه صاحب این کتاب که تدوین تکوین فرموده بگیم نه اراده نکرده یا نمیتونه اراده مانع باشه که حرفی نی، اما فرض گرفتیم مانعی در کار نیست، عبارت تابشو داره، معنام صحیحه، چرا اراده نشده باشه؟ استعمال لفظ در اکثر از معنام که محال نیست، محالی ها میگن محاله، وقتی محاله چیکارش محال بکنه، اما وقتی محال نیست حالا در معنی حرفی. ببینید کل نفس ذائقت الموت، تو لغت نمیدونم راغب بود کی بود گفت اکثر استعمال ذوق در قرآن برای حالت عذاب، تذوق العذاب، ذوق انک انت العذاب اینجوری، ولی ظاهرا اینجوری نیست. اذا ازقناه رحمتا منا، خودش بعدش هم گفتن اکثریت معلوم نیست در اینجا باشه، فقط نکته ای که خیلی قشنگه اینه که چرا تعبیر ذائقت الموت، چرا لتذوق العذاب، لیذوق العذاب، چشیدن چه تفاوتی داره؟ خب در آیات دیگه یوم یرون العذاب، عذاب رو میبینن، یمسه لا یمسهم العذاب، عذاب مسشون نمیکنه. خب 5 تا حس ظاهر انسان داره که دیگه امثال من که خاکی هستیم، همه عمرمون میره، هرچی باشه محشور و همراه با همه حواس ظاهری هستیم، چشم و گوش و لمس و ذوق و شم، درسته؟ نکته قشنگی که اینجا هست که نمیدونه حالا تو تفاصیل تذکر دادن، یعنی من همجوری طلبی که اومد عرض میکنم، تو بین حواس پنجگانه هیچ تاش نیست که اون مدرک بیا بره تو ما. وقتی میبینید مرئی شما نمیاد بره تو چشم شما، تو بدن شما میبینیدش، مرئی اونجاست میبینید، مسموع شما صوت میاد میشنویدش، لمس همینه میاد تا میخوره به پوست شما، تو پوست که نمیره که، تلمس لمس، درست؟ شم هم همینه، گل و بوش که اون بود یه چیز لطیفیه که از او درک میکنی، درست شد؟ اون جسم خود گل نمیاد بره توی دماغ الا رایش لطیفه، مشبر کنی اینا، من عرض کردم میخوام حس، تنها حسی که اصلا قوامش به اینه که اون مدرک بیا بره تو جوف، بره تو بدن دیگه، درست بره تو این ذوق است. لذا بشر میگه سرد و گرم روزگار نچشیدی، یعنی ببینید چشیدن من ندیدم جای، حالا این ده نکته ایه، در بین حواس خمس قوه چشایی خیلی ممازجت اون مدرک با مدرک روشن، یا میره تا تو دهن ما نره وارد جوف نشه. در تحقیق کلمه ذوق را از کتب مختلف آوردن، اولیش که شاید منم قبل از اینکه از تحقیقا ببینم اونجا دیدم برام جالب بود که اینجوری معنا کرده، ولی دیدم مرحوم آقای مصطفی هم اول معنا رو همین ذکر کردن، فرمودن ذوق مصباح، از ذوق توی از تحقیق من جلد سومم تو نرم، این جلدی که من دارم به دستخط خوده مرحوم آقای مصطفی سیزبان الله، چون می دیدن که سخته به دست خطشون، چاپ جدیدش نمیدونم صفحه چند، 375 این چاپ 348 است به خط خودشون. از ذوق چیه؟ ادراک و طعم شیء به واسطت رطوبت المنبسطت بالعصب المفروشه علا عضو لسان، با لام نوشتن، با لامه یا با واوه، در خود مصباحان، خلاصه ذوق چیه؟ ادراک مزه شیعه به واسطه این رطوبتی که خدای متعال پخشش کرده در عصبی که مفروش روی لسانه، یعنی میگه زبان ما فرش شده از عصب چشایی، رطوبتی هم خدا روش قرار میده، مزه شیعه را از طریق این اعصاب کتاب های قدیم یا اعصاب و منبسه فلسان خودش. این اولی معنا المفروش علا عضو لسان شاید تا المصبا باشه. من که خوندم به نظرم عضو بود، من اول تو خود مصبا دیدم. حالا بعد از مقایس میارن، مقایس ذوق اصل واحدون و هو اختیار شی. تو از تحقیق تو تایفش هم اختیاره، ظاهرا این به قلم اشتباه سهو القلم شده، اختبار اختیار، چون به قلم خودشون هم اختیار، این سهو القلمه، میگن سهو اللسان سهو القلم، یعنی شخص اینقدر بزرگه که وقتی این سهو صورت میگیره غلطه بگیم آقا سهو کردن، باید بگیم چیه؟
قلمشون
سهو. واقعا هم همجوره، ایشون مرحوم فرموده اختیار شه که اونجا هم این دور اختبار شه تو مقایس اصل واحد و هو اختبار شه من جهت تطعمه، یه چیزی را از جهت مزهش اختبار کنید ببینید چه مزه ای داره در مقایس. بله معلومه اصلا اختبار، یعنی ما حق میزنیم که این چیه. از چیزهایی که روایاتی که خیلی دلنشینه این روایتی است که از امام علیه السلام یا خود امام حتی ابتدا میکنن، مزه چیزهایی را میپرسن که الانیش به گمانم باید حسابه رو این جواب امام علیه السلام فکر بکنه، اونایی که خیلی تو اینا پیش رفت. دو تا سوال ساده، سه با میشه الان یادم هست. آب چه مزه ای میده؟ آب چه مزه ای میده؟ مزه طعم. و هم فکرش میکنم هیچ مزه ای از آب تو ذهن شما نیست، بی مزه است. نمیشه بگم شوره ترشه شیرین، هیچ آب مزه نداره طعم. خبز گندمی که آرد میکنه نون میپزید، خود خبز، نه این که نمکش بزنید اون نمک شوری نمک، نه خود خبز چه مزه میده؟ شورش هیچ کدوم. تو این روایت داره که امام علیه السلام نمیدونم از حضرت پرسی یا خود امام سوال کردن. اگه خود امام سوال کردن دیگه جالب تر برای مقصود من، چون الان از حافظه گفتم یادم نمیاد برخورد کردن. اگه خود امام پرسیده باشن دیگه خیلی بالاتر. حضرت فرمود ما تعمل ما و ما تعمل خبز، درسته؟ خب جواب ما اینه که لا تعمله، میمزه است، مزه نداره، طعم نداره. حضرت فرمودن که تعمل ما تعمل حیات و تعمل خبز تعمل قوه، تعمل قوه. مثلا انسان هم میخوره رو فطرت خودش، اما نون را که میخوره یه چیز فطری داره. که سومیش هم شاید بود، حالا من دیگه یاد اومد گفتم، اگر پیدا شد ببینید دوتا بود یا سه تا بود. تعمل ما سری میاد چون چیزاییست که کاربردش کم. خب عرض کنم که بله دوتا همین دوتاست. خود امام سوال کردن یا رابی پرسید؟
خود امام فرمودن.
نه جوابو میدونم، سوال که ما حضرت پرسیدم. ببینید این برای مقصود من میدونم این. چرا؟ چون اصلا مردم فکر اینا نیستن. شما تا حالا الان من 60 سال بالا چند باری که خودم بودم یادم بود که آب چه مزه میده، فکرش نیست نون چه مزه میده. امام علیه السلام چی نکته مهم میخوام بگم، خودشون ابتدا رو سوال میکنن، ما رو یادآوری میکنن چه مزه میده. وقتی فکرش میکنم بیمزه است، مزه ای نداره، مزه میگن نه آب مزه حیات میده. حیات چیه؟ که اون معلوم میشه که نفس ما در یک موطنی حیات را میچشه و اون چیز را خدای متعال در خوردن ما آب را جلوش میده. از بس که مأنوس هستیم توجه نمی کنیم به این لطائف کار. تأمل قوه نیرو و اساس این چیزایی که تو خدای متعال توی گندم گذاشته که اساس بدن بمونه. خب حالا چی داشتم میگفتم که اختبار و من جهت تطعم، طعم هر چیزی یه مزه ای داره، اختبار من جهت تطعم، این وقتی میخوام اختبار کنیم میشه ذوق، میشه چشیدن. پس این نکته اول که وقتی قرآن کریم میخواد یه چیزی را در باب استعاره بیاد بگه که دیگه طوری درکش میکنید که اون مدرک میان میره تو شما، کنه اتحاد مدرک و مدرک میگن تو محسوسات، تنها قوهی که مدرک میان میره تو شما قوهی که ذوقه، ولی ذات در مبالغه در استعاره از همه بالاترین ذوق، تذوق العذاب، تمسهم العذاب، نمیدونم ترون العذاب، اینا هست، یسمعون الصیحه که مانعی نداره، اما مبالغه از همه بیشترش در ذوقه. خب حالا الان برگردیم، ذوق چند تا معنا ممکنه داشته باشه، هر معانی حقی که فی علم الله ممکنه این آیه در ارتباط اون حیث نفس الامری باشه، ما ادعامون اینه که خدای متعال ارادم کرده از کتاب خودش. حالا اونا چیه ما نمیدونیم، سر جاش معلوم میشه. حضرت فرمودن که این برائکم عقبتن کعودن، خیلی هنو کار دارید، سفر چه آه آمن طول سفر، بعد طریق طول سفر، خمسین چی؟ خمسین موقف، کل موقف الف سنه. نه خب وقتی اینجا هستید چه عبایی داره؟ وقتی اهل یک صحنه یک موقفی تو موقف حاضر میشن، ملکی خطاب میاد از کل نفس ذائقه الموت، درسته؟ اونا میبینن عجب این آیه تو اینجا معنای خاص خودشان مناسبه با اینجا. شما بگید خدا که اراده نکرده، آخه چرا اراده نکنه؟ اگه هزار هزار موقف عالم هست و تو همون صحنه اگه بیاین کل نفس ذائقه الموت را بخونن، میسی که الان برای ما میخونن بچه بزرگ دو دبستان، بگه همه میمیرن مرگا میچشن، چی میفهمه؟ همین مرگی که میمیرن و کفنشون میکنن میرن دفنشون میکنن، و اینا میفهمه مناسب این عالم. عوالمی میاد وقتی این آیه رو میخونم مناسب همون عالم میبینه معنا داره. خدا که اراده نکرده، چرا اراده نکرده؟ وقتی کتاب او، وقتی او خبر داره همه اینا را، با حال چند تا اسمو نمیدونه. مثلا من فکرش کردم با هم نسبت به عالم خودمون دو تا سه تا وجه بیشتر نیومد بزنم. حالا شما اگر هر چی دیگه بیا هم بفرمایید، هم بعدن یا بنویسید ارسال کنید، هر جوری که سلام میدونه افاده کنید. ببینید ذوق دو تا خصوصیت درش محسوسه، لغوی اینم گفت ذوق، در فروق اللغه میگه که خوردن داریم چشیدن داریم. میگه فرقش چیه؟ میگه اگر یه غذایی رو کم بخورید میشه چشیدن، اگه زیاد بخورید میشه اکل. میگه این کاسه مثلا غذا را، این ظرف برنج را، این کاسه آبوش را اکل تو، خوردم، نمیگید ذوق تو. اینا تو ذوق کجاست؟ که از اون مزوق کم بخورید، ولذان با اختبار و تطعمش مناسبت داره. اختبار که پر نباید بخورید. حالا اون شوخی میگم میگو مزهش ببینم چیه، تا ته گفتن هنوز خوب مزهش را نفهمیدم، خب برای اینکه بیشتر اونجور که حالا شوخی، ولی جدی کار کم بخورید. ببینید پس این یه نکته در ذوق، کمش کافیه برای اینکه ذوق محقق بشه. اکل نه، بیشتر معنای لغویش. یه نکته دیگه که من ندیدم تو کتاب‌های لغوی، ولی از ارتکاز اون نکته که میخوام بگم تو ذهن من اومد، اگه شاهدش پیدا شد بفرمایید، ذوق نوعاً برای جای به کار میره که سابقه ادراکی از اون مذوق نداره، یعنی چیزی از اون تو ذهنش نیست، تو قوه مدرکش نبوده. اگر یه چیزی را یه بار از یه دیکی را یه غذا برداشته خورده، درست شد؟ بعد بگن از این بچش، چشیدن نداره، ما الان خوردم. وقتی خبر ندارم هنوز مزه این دیگ چجوره، میگم بچش.
ذات اختباری هست.
بله احسن، خود اختبار اینا میرسونه، اما اینکه تصریح کنن که قبلش مثلا خودم این اختبار رو خیلی تو کتاب های لغوی باز نکرده بودن، این فقط تو مقایس. خب اگر این نکته باشه، حالا میایم سراغ آیه شریفه. کل نفس ذائقه الموت. ببینید چند جور معنا میشه. یکی همون معنای عرفی بسیار ساده که همه میفهمن. شما سالهاست شنیدید هر نفسی مرگ را میچشه. چی فهمیدید ازش؟ معنای ساده هر نفسی میمیره، تمام. ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله انک میت و انهم میتون. ما کان لنفس ان تموت، کل نفس ذائقه الموت، یعنی کل نفس تموت، تمام. این ساده ترین معنای عرفیشه، درستی؟ چرا اینجا ذائقه تعبیر شده؟ میچشدش، یعنی تا زنده بود هنو ندیده بود، تا نفس میکشید و زنده بود مرگ را ندیده بود. لذا با اون لطافت معنای ذوق اینجا آیه به کار رفته. هر نفسی میمیره، یعنی چی؟ یعنی مردنی که تا حالا نچشیده بود حالا میچشه. سابقه ای از طعم مرگ نداشت، حالا یه معنی عرفی ساده. خب اگر اینجور باشه ذائقه، پس چه باید بشه؟ کل نفس سوف تذوق الموت، مثلا ستذوق الموت یا تذوق الموت. چرا آیه طبیعی میفهم ذائقه؟ جلسه قبل به نظر از مرحوم استاد آجا علاقه من همجا نقل کردم خدمتتون که آجا فرمودن که همجا بود گفتم میفرمودن که اون روزهای اول محضرشون فرمودن، آیه میفرماد قل ان الموت الذي تفرون من تفرون فانه ملاقيكم. چرا اسم چی فاعل آورده که دال بر استمرار؟ ایشون میفرماد آیه میخواد بگه تفرون، اما خبر ندارید که لحظه به لحظه با مرگ دم سازید. درست شد؟ این ذائقه هم همینطوره، اسم فاعلی است که رو معنای عرفیش میگه که من تا حالا که مرگ ندیدم چجوری، هنوز مرگ نچشیدم، بعدی که اومد این موت بدنی اون وقت میچشم، یعنی چیزی که ندیده بودم. اما برای اینکه قرآن میخواد معانی مختلف را همه مراتب تکوین را اینا را بیان کنه، به جای اینکه بفهم کل نفس تذوق الموت، تعبیر میکنه با اسمی که دال بر استمرار، کل نفس ذائقه الموت. و این یعنی چی؟ یعنی اگه استمرار باشه، یعنی هر لحظه داره مرگا میچشه، اما چشیدنی که اونی که الان میچشه خبر اون نداشت، این براش تازه، این براش تازه است. قبلش اون رفت تذوق ذائق، یعنی به یه حالی الان واصل میشه که این حال قبلا بر اولا تکرار فتجلی، این الان چیز جدیدیه، هر دمی دو اید کنن. اون شعر داره نوعا استاد درس اسبارشون شعر هفتنه میشه، بعضی البته مواقع تدریسی که این شعر را میخوندن که عارفان هر دمی دو اید کنند، عنکبوتان مگس قدید کنند. خیلی شعر لطیفیه. هر دمی دوید کنن، یعنی مثل جوب آب است. عمر جوب آب وقتی نگاش بگم این جوب است، جوب آب، واژه جوی آب واژه ثابته یا سیال؟ خود واژه را دقت کنید، جوی آب ثابته، هر دو ثابته، هم جویش ثابته هم آبش. آب که حالا تو آب که جریان منظور اومده، ماء جاری، نه سیال، یعنی مایع بودن، سیال معنی جریان. هیچ تاش جوی آب هیچ تاش توش جریان نیست، درست شد؟ اما وقتی نگاش میکنید تمام تار و پود جوی آب چی خوابیده؟ جریان خوابیده، جریان. یعنی با دو تا واژه‌ای که هر دو ریخت معناشناختش ثابته، شما دلالت میکنید برای چیزی که سر تا پاشتیه.
وقتی میگه فلانی قاتل توست، این حتما باید قتل همین الان به فعلیت پیوسته باشه، یا نه همین که در آینده این شخصیه که همین الان ثبوت قتل در آینده براش محققه نسبت به شخصی سال سال کسی داره باش صحبت میکنه، میشه همین الان گفت هازا قاتلور، نمیشه از مثلا همین شاهد گرفت که اینجا هم به همین نه
بله فرمای شما مربوط میشد به اون بحث اصولی که مشتق تلبسش به مبدع چجوریه. میگفتن در من تلبس فی المبدع فی الحال حقیقت است متفقان علی. آیا اعم از من تلبس فی الحال یا من قضا انه تلبس محل اختلاف بود و باز محل اتفاق بود که در من سی تلبس مجاز، همینی که الان شما گفتی مثالی بود برای سید طلب، هنون نکشته شما میگید قاتل، اونا میگفتن نظر لغوی مجاز. حضرت به ملعون عشق الاولین و آخرین بود فرموده انت قاتلی، درسته؟ انت قاتلی اینجور
چون رو کنار بحث استمرار اسم فاعل بحث ثبوتش رو هم مطرح میکردن، وقتی در آینده یه چیز اونقدر محقق الوقوع و قطعیه شاید بشه بالفعل هم اون رو مشهود و ملموس کنست و مثلا به خاطر این از اسم فاعل استفاده کنست.
درسته، یعنی فرمای شما را با اون معنی عرفی که گفتم توجیه اون معنی عرفی فرمای شماست، یعنی حتما نیاز داره. فرمای شما را به اون معنی عرفی ساده زمیمه کنید، گفتیم کل نفس ذائقه الموت، هر کسی میمیره سر وقت مردنش سر. چجور پس حال اینکه ذائق میگیم که چون تر موتن خودش ثابته اسم فاعل برای این کافی. علاوه این که نکته‌ای که در مشتق خیلی مهم بود نحوه لحاظ تلبس بود، میگفتم مبدع را منصب میگیرید قاضی تو خونش خوابه ولی میگید قاضی قضاوتی که نمی کنه، میگفتن مبدع را در تلبس مشتق که در نظر میگیریم لحاظهای مختلف میکنه. اونی که الان شما گفتید به نظرم تو مباحث اصولا مطرح شد، ما حتی برای قاتل در آینده میتونیم تصویر معنای حقیقی بکنیم. چجور؟ به همین که ما میگیم که تلبس به مبدع را، مبدع را چی میگیریم؟ ثبوت قتل در یک گستره زمانی کل عمر. یعنی شما برید یه شخصی را از بالا نگاه کنید، به جایی که او را یک شخصی ببینید 20 ساله 40 ساله داره میکشه، 30 سالگی نکشته بود، به جایی که اینجوری در نظرش بگیرید یه وجود بگیرید که دارید در 80 سال 50 سال عمر او یک جا دارید الان نگاه میکنید. درسته؟ تلبس وجودی که پخش تو 50 سال از شما دارید اونا به عنوان یک واحد نگاش میکنید، اگه تو یک لحظهش قتل محقق میشه چیه؟ متلبس است بالمبدا فلحال، یعنی اون حال نحو تلبسی که ما در نظر گرفتیم. نحو تلبس چی بود؟ پیکره او در بعد چهارمش
فرازمانی نگاه کنید،
فرازمانی کل بعد چهارم رو یک جا داریم میبینیم او قاتله، بگه 30 سال دیگه میکشه باشه، من 30 سال دیگه که الان تو نحو تلبسی که من لحاظ کردم و الان براش بالفعله فلحال متلبس. اینم نکته خوبیه برای اون توضیح.
معنای دومی که شما فرمودید در مورد موت، موت رو مشکل گرفتید یا تدریجی؟ اون موت به تدریج حاصل میشه که نه درجه درجه داره، الان یه موت حاصل شد دوباره لحظه بعد یه موت. این معنای دومی که فرمودید الان سیلان داره تو کدوم معنا بگیریم؟
بله یعنی ما فرمودن ما وقتی موت را به عنوان ان الموت حق، درست شد؟ این موتی را که حق است وقتی بررسی میکنیم، این موت یه امر لحظه ایه یا نه یه امریست که تو زمانم پخشه؟ من گمانم اینه که هر دوتاشه، نحوه مکمل درش. یعنی مرگ ریختش طوریست که میشه لحظاتش را از همدیگه جدا کرد، تحلیل کرد. در این حالی که اون لحظاتی که ما تحلیلش میکنیم تو بخشی از بستر نفس الامرش به هم دیگه مربوطه، به هم دیگه مربوطه. مثل حرکت چجوریه؟ شما میگه وجود سیال، وجود سیال آن دقیقه مثلا اول با آن دوم یک عین همه؟ نه، ولی در عین حال هم یه وجود سیال. درست شد؟ مرگم اینجوریه که انهو، ولی زا من اون روایتی را که جلسه قبل ظاهرم محضرتون گفتم اینجوری میفهمم که روزی میشه که موت را میارنش بین الجنت و النار، یذبح فی صورت کفش امله. اینش مهمه دارم. فیونادی منادن چی؟ چی؟ فلا موته. این موت دیگه ضعف شد، از حال دیگه موت تمام شد، موت ضعف شد. که انو انتم قوت الموت، یه موتی بود که شما را تا حالایی میخورد، قوتش بودید. حالا دیگه این قائد، این آکل، اون کسی که شما قوتش بودید تمام شد. یه فرایندی بود. خب اگه اینجوری نگاه کنیم موت یک چیزه، اما باز لحظاتش قابل تحلیله، اما اصل اون واقعیتش کلش رو باید در بر بگیریم. اینجوری من
خب بعضی ها مثال میزن تو ترجمه جواب تحصیل جامعه دن چون میزن این فرمید اوائی مثلا مثال مثلا محتوی رو میزنن لامپ رو میگن این بدل سرعت داری خاموش رو چه شدن که ما چیز میبینیم یه سره نه بعض میگن مردن زنده شدن همینه یه میدم آن قبلی میگیره مثلا
بله آن قبلی مرد تمام شد این آنی که الان میاد حیات جدیده بله معنی نداریم مطالب لطیفی برای شأنیت حضرت اسرافی علیه السلام تو کلمات اهل ذوق هست بلا ذکر دید یا نه که میگن که حضرت اسرافیل نه اینکه سور اسرافیل یکی میمیرونن دو تا سور دارن سور اماته سور احیا این را اونا اینجوری میگن دار. میگن که لحظه به لحظه حضرت اسرافیل در کارن لحظه الانی که حیاتش اومده میمیرونن که تمام میشه همین لحظه دوباره سور احیا دارن
به این میگن شاید این فرمایش که شما فهمید از یاسدی خاموش میگن چند بار حضرت فرمود که اگر بدون میرست ترس شاید اشاره شاید یه معنی اینطوری هم داشته باشه
بله لمات و خوفم خوف من الموت ها دار خوفم من الموت این که از مرگ میترسه مرگ چجوریه که اگر بفهمه ازش میترسه حالا یا باز عرض کردم مکرر این عبارتی بود که حاجی آقا مکرر میفرمودن میفرمودن که اونایی که نمیدونم چشمشون میبینه یه واژه اینجوری اول به کار میبردن بعد میگفتن که میبینن که این حیات ما نفتش لحظه به لحظه از جای دیگه میاد مکرر میگفتن یعنی الان ما زنده این به خیالمون دیگه باید باشیم دیگه شون میگفتن اینجور نیست لحظه به لحظه باید بیاد اون نفت بعد ولیزا میگفتن که وقتی که کسی میمیره ما میگیم که چی شد این روح رفت اونا این که سرشون میگن که نیومد خیلی فرق میکنه ما میگیم اونی که اینجا بود مرد یعنی چی؟ رفت زهاق اونایی که چشمی نگم بابا همین حالاش لحظه به لحظه باید بیاد ما که میگیم مرد یعنی نیومد نه اینکه رفت
این ملکه و علم ملکه
هست؟ بله حالا البته دستگاه خلقت اون قدر عظیم که همه اینا درسته یعنی الان این عبارتی که باید لحظه به لحظه بیاد درسته اونی هم که تو حدیث کمیل بود که ایل انفس توری نفس پنج تاست این عبارت برای خیلی از اون نفوسی که امام علیه السلام فرمودن چی بود؟ صدق نمی کنه چون تقسیم کردن یکیش رو فرمودن که تعود و عود چی؟ مجاورتن عود ممازجتن لا عود مجاوره درست میگم؟ عود ممازجتن یعنی واقعا بخشش اینجوریه اینقدر شعونات انسان که بخشش یعود عود ممازجتن بله یعنی وقتی برمیگرده طوری همراه اون اصل خودش میشه که هیچ آثاری از اون چی نداره که یه مجاورت باشه به خلاف مجاورت
که در
بله که در وقت برگشت از اون مسیر قبلی آثاری با خودش میاره میشه مجاورت نه ممازجت تو حدیث بود حالا من دیگه اینا کمال ما که اینا زیاد مرور نمیکنیم از حافظم که دیگه پیرامرد ضعیف میشه. من اینجوری تو ذهنم. خب پس چی شد؟ من اینو خلاصش کنم، سه تا معنا شد. کل نفس ذائقه الموت، یعنی هر نفسی مرگ را میکشه به نحوی که چطور مذوق وارد بدنش میشه، بالاترین ارتباط را میره توش. هر نفسی هم اینجوری موت که انهو در او وارد، بالاترین درک نزدیکی را از او داره، ذائقه میره تو وجودش ما. این حالا یا ذائقه در عجل که عرف عام میفهمن، یا ذائقه به معنا استمرار، و یا ذائقه به معنا استمراری که یک جا او را یک جا نوا میکنید، که معنای سوم شد که کل نفس ذائقه الموت، یعنی موت نیست که ذائق موت، بعدش هم بعد از این ذوق یذبح و موت را ذبحش میکنه. این سه تا احتمال که من در المیزانم که گفتم، اینم که گفتم، دیگه چیزی به ذهنم نمیاد. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین.
احتمال اول به خاطر قطعیتشه،
یک بار مردم
میچشه در آینده، به خاطر قطعیت میشه. زائقه بودنش این چون قطعا میچشه اینجوری نمیشه.
بله، یعنی اسم فاعل قطعی که به کار بردن مثل اضاف، اونا برای ماضی میگن که شما میخواد همون معنی که برای ماضی میگن ها، در به کار برده اسم فاعل به کار نه همه حیثی یا تسکه آدم میبینه که وجه تصحیح و وجه درک دار.
استاد اینا جامع نداره که اون دیگه نیاز نباشه مبنای استعمال در اکثر از مبنای انواع
نفس، انواع مال فرمود در کل نفس ذائقه ریخت جملات و واژه ها طوریست که جامع گیری درش خیلی آسان، خیلی راحت، ولی زن نیازی به استعمال لفظ اکثر از معنا نداره. اما باز نمیتونیم بگیم چون راحت جامعه گیری پس این آیه شریفه اصلا استعمال لفظ اکثر معنا براش معنا نداره. چرا؟ چون خود نفس، خود ذوق، الموت، همه اینها میتونه معانی کاملا متوالی داشته. الموت فعلا یه درک داشته. شما میرید در جای دیگه تو همین آیه ببینید، از مثلا قتل را غیر از موت میگیرن، زیدشان رو باید میگن قتل غیر از موت، ولی زیاد چون کل نفس ذائقه الموت، اونی که کشته شده باید در رجعت برگرده تا یذوق الموت. بنابراین باز مجال استعمال نفس در اکثر از معنا نسبت به معانی که اون جامعه ما اونجا دیگه راجل میشه باقیه.